خب شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 14:58 است و ما همچنان در رادیو پیام در خدمت شما هستیم تا ساعت 16. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039. آقای امیر جواهری رو همچنان روی خط ارتباطی همراه خودم دارم و با ایشون ادامه صحبت‌های بخش اول رو خواهیم داشت. جناب آقای جواهری، مجدداً درود بر شما.
من نیز متقابلاً به شما و شنوندگان عزیز رادیوی پیام سلام و درود دارم. خواستم که در این بخش فراخوانی رو که تحت عنوان جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی شهر گوتنبرگ سوئد دادم، برای همین یک شنبه 20 نوامبر ساعت 5:30 بعد از ظهر تو سالن اجتماعات هاگابیو. این فراخوان رو گلباخ سلیم، برحال فعالین سیاسی شهر که معرف حضور خیلی ها هستن، گلباخ سلیمی از فعالان زندانیان سیاسی سابقه، خانم سارا مرادی، چیمن داراوی که بهترین سالهای جوانیشو در زندان ایران بوده، نسترن فرهانی، شبو مرادی، هدایت غلامی، بهزاد سهرابی، سیاوش سلطانی، حبیب سلطانی، مرزاد دشمانی، دکتر جان الفتی، سلیمان قاسمیانی، علی فیاض و خودم امیر جواهری لنگرودی امضا کردند و از همگان دعوت کردند که بخواهیم برای تدارک نشست عمومی در سالن اجتماعات آگابیان ساعت 5:30 بعد از ظهر روز یکشنبه گرد هم بیاییم. توی این فراخوان اومده که بیش از در واقع 2 ماه که ایران صحنه نبرد مردم با کل حاکمیت جمهوری اسلامیه و این فرازه هم بعد از قتل حکومتی مهسا امینی و تجاوز به او به زندگیش در با فریاد زن زندگی آزادی در واقع حادث شد. ما برانیم که در این مدت بیش از صدها کشته و هزاران هزار بازداشتی و زندانی این جنایت از خودش به جا گذاشته. از این رو الف خواست آزادی بیقید شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و دیگر حمایت و پشتیبانی همه جانبه از مبارزات و انقلاب مردم ایران رو از ماها که در خارج از کشور هستیم مطالبه میکنه. امضا کنندگان هیچ حق ویژه‌ای برای خودشون قائل نیستن. فراخوان این جلسه رو تدارک دیدن و در اونجا روی کرده این فراخوان به جانب کسانیه که مرزبندی روشن و مشخصی با افراد و جریاناتی دارن که یا خواهان سرنگونی نظام اسلامی از طریق مردم ایران نیستن، یا خواهان سرنگونی و تغییر رژیم از طریق دخالت دولت‌های خارجی به طور عام، چه از طریق کمک‌های مالی و چه از طریق کمک‌های نظامی یا به نوعی همکاری مستقیم یا غیر مستقیم با جمهوری اسلامی داشته بودند. این فصل مشترک در واقع جمعی این فراخوان دهندگان. تأکید می‌دارن که ما موافق هیچ تصمیم یا توافقی از پیش نیستیم، نبودیم و نیستیم. معتقدیم که کلیه توافقات و تصمیمات در جمع وسیع همون یک شنبه 20 نوامبر از طریق همفکری همگانی حاصل میشه. مقدم یکایک کسانی که دل در گروه مبارزات جاری انقلاب زن زندگی آزادی و اداره شورایی بر فراز جامعه ما دارند و محترم میشماریم و همگان رو به این مجمع فراگیر دعوت میکنیم. همطوری که تاکید داشتم، امضا کنندگان حق ویژه‌ای برای خودشون قائل نیستن، تنها تدارک این جلسه رو میبینن. وقتی هم که جلسه رسمیت پیدا کرد، در واقع واگذار میکنن به اداره کننده حاضرین در اونجا و گزینه شده در واقع هیئت رئیسه برای اداره جلسه، بحث و گفتگوهاشون رو به شکل جمعی اونجا پیش میبرن. امیدواریم که، یعنی امید ما دعوت کنندگان برانه که بتونیم از دل جلسه یکشنبه جمعی رو برای سامان بخشی و در واقع ایجاد و قطب چپ در یاتوبوری رو پیش ببریم، مثل همه تلاشهایی که در سطح کشورهای مختلف در برای این مهم صورت میگیره. و فکر میکنم که فراخوان جمعی که شکل عمومی داره به طرف مردم با توجه به تعریفی که از خودش جای گذاشته، خیلی ها رو میتونه در روز یکشنبه پوشش بده و با خودش همراه بکنه. اینم به عنوان در واقع یک اطلاعیه است که خواستم از فرصت استفاده بکنم. من در اختیار شما هستم برای طرف پرسش شما.
خواهش میکنم. ممنون آقای جواهری. عرض به خدمت شما که شما در بخش اول صحبتاتون در ارتباط با سید خلیل عالی نژاد گفتید که مسئولیت در واقع این قتل رو جمهوری اسلامی به عهده نگرفته. خواستم در واقع از شما خیلی واضح تر هم بپرسم هم اطلاع بدم، که حتما هم که بیشتر از من میدونید، مسئولیت کدام قتل رو به عهده گرفته؟ حتی کیان پیرفلک همین پریشب در ایزه کشته شد، 10 ساله‌ای که داغ داد به همه ما، به همه ایران، مسئولیتش رو نپذیرفته و انداخته به گردن یک عامل تروریستی. مهسا امینی رو مگه قتلش رو به گردن گرفت؟ مگر سارینا رو به قتل گردن گرفت؟ مگر نیکا رو به گردن گرفت؟ مگر این همه کشته‌ای که توی این مدت ما از دست دادیم رو مگه مسئولیتش رو جمهوری اسلامی به گردن گرفت؟ که این مگه مسئولیت قتل 176 مسافر بیگناه رو 3 روز از زیرش در نرفت؟ دیگه مجبور شد آخر سر اعتراف کرد. کجا در طول 43 سال گذشته شما یاد دارید که به غیر از اینکه جای مجبور شده باشه به اعتراف، قتلی رو به گردن گرفته باشه جمهوری کثیف اسلامی؟
حالا داستان اینه که من یه داده خبری از ترور علی نژاد نگفتم که جوابگوی عمل خباثت بار جمهوری اسلامی در قبال همه جنایات صورت دادش هم باشه. به درستی اشاره میکنید، جمهوری اسلامی چه مجموعه جنایاتی که در داخل کشور آفرید از قبل از روی کار آمدنش تا به امروز، هیچ کدامش رو به عهده نگرفت و آنهایی هم که خیلی خیلی رد واقعی و زنده از خودش بجا گذاشت، مثل نمونه جنایتی که در کوی دانشگاه انجام داد، مثل نمونه جنایتی که در سلسله قتل‌های پرشمار در واقع موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی در ایران انجام داد که منجر به قتل داریوش فروهر، همسرش خانم اسکندری، سلسله تبار کانون نویسندگان ایران مثل محمد مختاری، محمد پوینده، مجید شریف و پر شمارانی صورت تو داخل جامعه صورت گرفته، یا همین نمونه‌ای که خود اشاره داشتی. نه، جمهوری اسلامی هیچ جنایتی رو که در صحنه رو در روی برای پیش برد منافع خودش و تحکیم موقعیت خودش با در جامعه انجام داده بوده نگرفت. تو خارج کشور هم که سلسله جنایت هایی که انجام داده که نمونه عالی نژاد یکی از اونهاست، در شهر یوتوبوری به مسابقه ترور فرخزاد یا قتلایی رو که در فرانسه کرده، مثل نمونه بختیار یا جنایت بزرگ میکنوس، هیچ جا به هیچ جا در واقع مستقیما به عهده نگرفته. حتی بزرگترین دادگاهی که برای جنایت میکنوس شکل گرفته بود، علارغم اینکه قاتلینش رو گرفتن، محکوم کردن، یه مدتی نگه داشتن در یه بدبستان در واقع سیاسی بین دولت وقت آلمان و اونها، با سفری شدن بخشی از زندان اونها پسشون دادن و تو ایران با انداختن گل به گردن اونها در واقع اونها رو موقعیت بخشیدن توی ایران. ماجرای عالی نژاد هم از همین جنسه. اون کمیته ضد تروری که ما در یوتوبوری تشکیل داده بودیم که فرخ توضیح شد در بعد و امر داد، علارغم پیگیری های مکرری که کرد و علارغم اسناد و شواهد متقنی که در این رابطه چه به وکیل و چه به پلیس وارسی کننده پرونده این جنایت ما در اختیارشون گذاشتیم، هیچگاه به نتیجه نرسید. من از این زاویه تر کردم، نه اینکه اساسا به درستی اشاره میدارید که جمهوری اسلامی هیچ کدام از این جنایت رو بوده نگرفته. حتی همین نمونه ای که در ایزه اشاره کردی، کودک 10 ساله ای رو که با گلوله جنگی کشتن، مادرش پیکر رو رو با خودش به خانه برد تا اینکه در اختیار سردخانه نگذاره که مثل نمونه نیکا یا حدیث بیان از اونجا بلند کنن ببرن در یک نقطه کوری به خاک بسپرن.
به قدری وقیحاً آقای جواهری که آدم میمونه از وقاحتشون. برگشته سید احمد خاتمی برگشته گفته این وصله ها به جمهوری اسلامی نمیچسبه، تهمت نزنید به جمهوری اسلامی راجع به قتل. آخه آدم دیگه وقتی این همه تصویر و ویدیو و نمیدونم به فایل های مختلف داره در سرتاسر جهان پخش میشه، چجوری ممکنه اینقدر یک سری آدم نماهایی در دنیا زندگی بکنن که نام خودشون رو هم بذارن انسان که بعد بیان اینقدر وقیحانه حرف بزنن؟ این میشه که آدم اینقدر عصبی میشه، اینقدر خشمگین میشه از حرکات اینها؟
خب واقعیت اینه که هدف جمهوری اسلامی به دست اندرکاران رو چون با این گونه کذب محض هدف اصلیشون همین عصبی کردن ماست. من باید با عصبیت حقانیتمون رو به انجام برسانیم. اون چی که امروز تو نماز جمعه توسط خاتمی یا حتی دستگاه در واقع غذاییش یا حتی مجلسیان حتی خود خامنه‌ای که میاد وارد صحنه میشه به زبان میاره، با واقعیت اونچه که در تمامیت جغرافی ایران میگذره و ببینید اونچه که در این سه روز 24 25 26 شاهدش بودیم، دیدیم که یه جامعه‌ای به حرکت در اومد. میگن که بین 270 تا 300 شهر و شهرهایی که اساسا ما اسمش رو نشنیدیم توی این دوره، یا روستاهایی که مربوط به شهرهای کوچکن در پیکره ای رو در روی ها خودشون نشون دادن، در واقع شواهد زنده به خیابان آمدن یا روپا ایستادن دادخواهی این مردمی که در طول این 40 و در واقع 3 سال حقوقشون نادیده گرفته شد. مثلا کی نام روی در بندر خمر یا هنگویه در هرمزگان تا حالا شنیده بود؟ یا مثلا شهر عوض یا زرقان یا فیشور یا روستاهای قادر آباد و بلغان در استان فارس شنیده بود؟ غیر از کسایی که مربوط به اون استان ها هستن، یا مثلا ایزه که میگن آدم اسمش شنیده، چون ایزه تو قتل عام 3 سال پیش 98 هم جزو مردود شهرهایی بوده که اونجا جوانانشو کشته بودن. ولی خب خود در واقع ایزه بین رام و هرمز و مسجد سلیمان مردم بختیاری اونجا هستن، مساقط رأس کوچه بختیاری هست و مردم سلحشوری دارن که مسلحن. به روایت های گوناگونی بین رادیوی فردا و انترنسیونال مطرح شده که گفتن که 15 نفر کشتن و یکی گفت 25 نفر کشتن. هر چند نفر که کشته باشن مردم مسلح بیکار نمیشینن، به خاطر خونخواهی همون به اصطلاح کودکم که شده یا سایر عزیزانی که ازش گرفته شدن، پرشمارانی رو که از اون منطقه گرفتن بیکار نمیشدن، مسلمن بر روی سرکوبگران آتش گشودن. چه تعدادی از اونها رو کشتن هنوز هیچ آماری دست ما نیست. ولی صحنه‌ای که مادرش برای حفظ بچه 10 سالش از خودش نشون داد و تو ست شبکه های اینترنتی بازخورد پیدا کرد، واقعا آدم اگر سنگ دل ترین آدم روی زمینم باشه، اون هیجای انسان اگر درش باشه پاسی به تب در بیاد. مادر یخ فریزر یخچالشو در میاره، زنگ همسایه رو میزنه، چند قاله یخ هم از اون میگیره، قرض میگیره، اونو بر میداره میشه روی پیکره بیجان جگروشه 10 سالش تا توی سرخونه شهر نفرسته جنازه رو که آدم کشای جمهوری اسلامی که با گلوله سربی به جنگی به سینهش او را از پای دارا بردن بخوام بیان بچهش از اونجا پردارن ببرن توی یک گوشه ای. یا قتل دانیال پابندی، کودک کار توی سقز که گلوله ماموران حکومتی رو او را از پای دارا برد توی اعتراضات چهارشنبه 25 آبان. سقز یک کودک کار رو از دست داد، ضربه گلوله لباس شخصی های حکومتی توی محله کریم آباد این شهر این جوان رو از جامعه گرفت، او رو به بیمارستان تامین اجتماعی منتقل کردن، اونجا از دست رفت. هنوز اینکه پیکرش از اونجا بلند کرده باشن هیچ خبری من در واقع دریافت نکردم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران این خبر داد، این جنایت رو محکوم کرد و خواهان این هستن که در واقع بتونن در یک گرامی داشته و برنامه ریزی بکنن. اون چه که در طول این سه روز، من تاکید میکنم فقط این سه روز، گرفته شده از جای جای کشور در مقابل مقاومتی از خودشون نشون دادن، یک نکته رو روشن میسازه و اون اینه که جمهوری اسلامی در واقع خشونت رو یا خشونت ورزی رو با بقایت افزایش داده و اون چی که توی میتروها حتی با رفتن به درون خانه های مردم، به زیر زمین مردم، کشوندن بچه های مردم از درون خانه ها در قبال ایستادگی و مقاومتی که مردم از خودشون نشون دادن و نبرد رو به کوچه به کوچه کشوندن، یعنی از خیابونا کشوندن به کوچه ها، در واقع جمهوری اسلامی فهمیده که مرگش پیش رویشون. این همیشه به همیشه مطرحه که هرگاه مبارزه از خیابان به درون کوچه ها کشونده بشه نشانه روشنی از سیالیت مبارزه. امروزه میگن که مبارزه در جغرافیای ایران به مثابه یک، در واقع اینی که آدم درون یه اتوبوسی سوار بشه یا درون یه قطاری سوار بشه و انقلاب رو بخواد از شهری به شهری، از نقطه‌ای به نقطه دیگری کوچ بده و انتقالش بده، مردم به واقع روی پای خودشون وایستادن و دارن تلاش میکنن که این مبارزه رو به قوی ترین و استوارترین شکل ممکن پیش ببرن. اون چی که در طول این سه روز ما شاهدش بودیم، امروز هم باز یه بار دیگه زاهدان در واقع در سلسله نماز جمعه خودش خیلی خیلی مهمه. توی کوچکترین جاها و روستاها حرکت شکل رادیکال و زندگی به خودش داشت. جنبش دیگه فقط محدود به هشتادی ها نیست، پدر مادرهای اونا هم با اونا همراه شدن. اعتصابات کارگران ذوب آهن و پاکبانان، همون کارگران شهرداری بندرعباس و کشاورزان اصفهانی با تلفیق اونچه که تحت عنوان در واقع جنبش مطالباتی با جنبش خیابانه با هم گره خورده. حادثه ای که فوتبالیستا پیش رو بردن هفته پیش به اشاره کردن در مقابل تکواندوکارای زن ما، در واقع دو سطح از مبارزه جامعه ما رو به نمایش میده و واکنش مردم رو با خودش داره. گستردگی اعتصابات بازار، ما میدونیم که بازار همیشه در واقع خدمت آپارات روحانیت و مختلفه بوده، ولی این سطح از گستردگی بازار نه در سطح شهرهای بزرگ یا مراکزی مثل تبریز، شیراز، اصفهان، مشهد، تهران بزرگ، بلکه در دور افتاده ترین نقاط کشور بازار خودشو در واقع تعطیل کرده به نفع مبارزه مردم و خیلی جاها هم با مردم همراه شدن. میشه گفت که انقلاب امروز بدون کوچکترین شک بزرگترین واقعه در تاریخ معاصر ایرانه. طبیعی است که جمهوری اسلامی بایستی به کتمانش بر بیاد، طبیعی است که جمهوری اسلامی یا هر دیکتاتوری در قبال این سطح از به اصطلاح جنایت آفرینی بایستی چشمان خودشو ببنده، نادیده بگیره حادثه جنایتباری که در طول این به اصطلاح 3-14 آفریده و امروز داره همچنان به اصطلاح می آفرینه. من تأکید میکنم خروجی جلسه مدیران پتروشیمی با جواد اوجی وزیر نفت تو چند روز گذشته این گونه تعریف شده که خزانه دولت خالیه و احتمال افزایش قیمت گاز و سایر سوختی مردم وجود داره. خب پرسش اینه چطوری که برای نگه داشتن بیش از 100,000 نیروی سرکوب سپاه و بسیج تو کف خیابونها با اون همه مهمات از ساچمه تا گلوله‌های جنگی، گاز اشکاور، اسپری، فلفل، باتون، لیزر، شوکر برقی، ماشین‌های آب‌پاش، ماشین حمله نقل، دو برابر و چند برابر کردن حقوق این قوای سرکوب. پول هست ولی برای گذران زندگی مردم پول نیست که می‌خواید بازم هزینه‌های مردم رو به اصطلاح ببریم بالا. بگذارید من در فرصتی که هست با صدای بلند بگم انقلابی که امروز تو خیابون‌های ایران جاری و ساریه محصول مقاومت و ایستادگی هزاران هزار معلم، کارگر، بازنشسته، وکیل، دانشجو، فعال محیط زیست، پرستار، بهیار، زنان کنشگریه که سالها جنگیدن، خیابون رو شعار خودشون کردن. من تو همه برنامه‌هایی که در واقع توی رادیو داشتم بیش از پیش به این موضوع اشاره داشتم، به شعار بازنشستگان رو که تأکید می‌ورزیدن تنها کف خیابون به دست میاد حقمون، محصول ایستادگی به مقاومت اونهایی بشمونیم که امروز بعد از کشته شدن حکومتی مهسا با دست با کفایت جوانان به نوجوانان کشور افتاد خیابون. از این رو تأکید میکنم حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و گسترده تر کردن شعار زندانی سیاسی آزاد باید بشه، در کنار بازداشتی های ماهای اخیر آزاد باید بشن، میبایستی به محوری ترین خواستی بدل بشه که جنبش ما امروز در باور خودش داره. گمان زنی هایی که تا صورت گرفته میگن که بیش از 15 تا 20 هزار نفر اینا گرفتن، از فعالان کارگری، سیاسی، مدنی، هنرمندان، سینماگران، زنان شجاع، جوانان جسور، دانش آموز، دانشجویان، فعالان ملیت های تحت ستم ایران تو شکنجه های استبداد دینی تو زندانن. میگن که بالای 100 تا خبرنگار تو زندانه، یعنی زندان های جمهوری اسلامی بالاترین خبر روزنامه نگاره رو توی خودش جای داده. بایستی ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی سراسر کشور بدون استثناء و از جمله زینب جلالیان، سپیده قلیان، لیلا حسینزاده، اصل محمدی، مرضیه امیری، نرگس محمدی، نسیم ستوده، عاطفه چهارمحالان، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، بنفشه کمالی شاعر، ارغوان وثوقی انصاری شاعر، مژگان کاووسی مترجم زندانی سیاسی، مهوش ثابت شاعر و آموزگار، منصور موسوی، ماندانا صادقی، یلدا معیری، نیلوفر حامدی، نصیبه نامی، فائزه براهومی، رضا محمدی شاعر و نویسنده، محسن زهتابی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، رسول بداغی، اسکندر لطفی، مسعود نیکا، اسماعیل عبدی، رضا شعابی، حسن سیدی، داوود رضوی، یوسف گرامی، کیوان معتدی نویسنده و مترجم، عضو کانون نویسندگان ایران، آرش گنجی، رضا خندان مهابادی، محمود تراوتروی، محمد رسولوف، محمد جعفر پناهی، توماج صالحی، سید حلچی، سید مدنی، حسین رونقی، سهیلا خالقی، حمید جعفر. همینطور این 15 هزار نفر رو میشه ردیف کرده، ولی من گلچینی از این مجموعه رو دارم یادآور میکنم. محمد حسن داوودی که دبیر بانجسته و فعال صنفی، امیر حسین آتش که شاعر و دانشجوی دانشگاه خیام مشهد، خسرو صادقی بروجنی نویسنده و روزنامه‌نگاری که بارها من توی رادیو اسمشو بردم، و دیگر فعالان و خبرنگاران و هنرمندان، دانشجویان و دانش آموزان زندانی باشیم. یادمون نره که شعار زندانی سیاسی و بازداشتی های ماهای اخیر اگر کانونی نشه تو کف خیابان های ایران، در واقع حق واقعی اونهایی که برای مبارزه خیابانی تو طول این سالها جنگیدن ضایع میشه و ما حق نداریم حق هیچ زندانی سیاسی رو توی این مبارزه بزرگ تو کف خیابان ها به فراموشی بسپریم. من تاکیدم بیش از پیش به سازمانگران حرکت های خیابانیه که مصالحه هیچ در واقع نیروی معین اجتماعی رو که امروز در زندان های این نظام ظلم و خون و جنون و جنایت گرد آمدن نباشیم، باید همه رو یک صدا برای آزادیش در واقع به زبان بیاریم. بکنم کافی باشه دیگه اگر پرسشی.
بله بسیار هم عالی بود، دست شما درد نکنه. خب ما در سه روز گذشته 24، 25 و 26 آبان فراخوان عمومی داشتیم که تمدید هم شد برای 27، 28، 29، یعنی سه روز متوالی بعدی. یعنی این قضیه قرار نیست بخوابه و تمام بشه. در واقع یه ارزیابی کلی از این سه روز به من بدین و بعد اینی که در واقع گره خوردنش با اعتصابات چقدر میتونه کمک بکنه، با توجه به این که ما الان که داریم با شما صحبت میکنیم روز جمعه هست و همچنان علاوه بر حالا اعتصابات اصلا به طور کلی بسیاری از مثلا کسبه تعطیل هم هستن.
من چیزی که در رابطه با این سه روز میتونم بگم اینه که انقلاب نوین زن، زندگی آزادی وارد فاز جدیدی شده، بدین معنا که گستردگیش شهرهای خیلی کوچک و حتی روستاها رو هم به اصطلاح در نورد. در مقابل فشار نظام به اونهایی که توی خیابانها هستن خشونت بارتر از اصطلاح گذشته شده. مادم این رو توی سطح همین بخش از فیلم هایی که به دست ما میرسه آدم میتونه ببینه. در خیلی جاها تلاششون اینه که مقاومت ها رو دهن بشکنند، منتها یه چیزی از یادمون نره و اون اینه که خشونت رژیم که بالا برده شده، عنصر مقاومت هم بالا برده شده. یعنی ما میبینیم که این کمیته های محل محوری که توی جاهای مختلف مثلا کامیاران یا سنندج یا محلات تهران هست به شکل سازمان یافته تری عمل میکنند. تلاششون اینه که در واقع ورودی شهرها رو ببندن تا بتونن جابجایی قوای سرکوب رو ناممکن بکنن و این یک سطحی از درایت مبارزه در واقع بالای 60 روزه این مرحله از جوانان ما رو نشون میده. پهلو خوردن پدران و مادران در برابر جوانان اون نیروی خاکستری جامعه رو به میدان کشونده و این در واقع یک نقطه روشن و زایش این مرحله از بسیار مبارزه است. همه برانه که پیکره مبارزهی که از 25 شهریور آغاز شده اصطلاح اون چیزی که میگن سر بازی ستانن ندارد. اگر سه روز 24 و 25 و 26 پاسخ گرفت، به طور یقین در جوانان جامعه ما این نفس هست که 27 و 28 و 29 هم نهم هم دنبال بشه. راهکارهایی رو که طی 3 روز پشت سر گذاشته در اینجا و اونجا پیش بردن نتیجه بخش شده، اون رو به طریق قدرتمندتری به اصطلاح بخوان به پیش ببرن. گستردگی این حرکات به ویژه در شهرهای کوچک حتما به حتما نتیجه روشنتری از خودش به اصطلاح به جا میگذاره. یه نکته یادمون نره، اون حرفی رو که من یک بار توی برنامه‌مون زدم که جمهوری اسلامی رو اگر بخواد آدم از زبان رفسنجانی تعریف بکنه، اینی که ما اشتباه شاه رو تکرار نمی‌کنیم یا اشتباه صدام یا قذافی تو لیبی رو، بلکه مثل بشار اسد عمل میکنیم. یعنی میکشیم، اونقدر خیابون‌ها رو رنگی میکنیم تا بتونیم خودمون رو نگه داریم و اگر نتونستیم اون موقع سرمون رو به زمین میذاریم. از این رو چیزی که مقاومت مدنی جوانان دختر و پسر در خیابان‌های ایران اختزام میکنه، از منظر من به عنوان یه فعال اجتماعی درایت، سازماندهی، باریک‌بینی، دقت برخورد و نوعی هماهنگی و همسانی اونها از طریق باز تأکید میکنم سازمان بخشی به فرایند رودرویی با نظام جمهوری اسلامی ایران. ما در خارج کشور اون چی که بیش از پیش متوجه ماست اینه که صدا و پژواک صدای مردمان جامعه ما باشیم. هر حد اختلافی که با هم دیگه داریم خیلی هم محترمه، من هیچگاه بر آن نیستم که آدم باید اختلاف خودشو بپوشونه، نه برعکس، اختلافات باستی روشن بشه، بیاد رو میز تا روشن بشه که آدم با کی میخواد حرکت بکنه، با کی میخواد حرکت نکنه. ولی بر سر این که ما میبایستی مدافع انقلاب نوین زن، زندگی، آزادی باشیم، همونطوری گفتم مثل اتوبوسی خیابان‌های شهرها رو داره می‌نورده، محله‌ها و شهرها و حتی روستاهای کوچکی داره پیدا میکنه، کسی انتظار کاری از نفر بغل دستیش تو خیابان‌های یوتوبری نداره که جز اینکه یک صدا بشن بگن این نظام آدم کشه، این نظام دیکتاتوره، این نظام از صد تا زیلش در طول این 40 سال جنایت کرده، باید راهشو بکشه بده و حاکمیت مردم بر مردم و فراز جامعه ما بکنه باشه. این نگاه منه به صد پرسشی پس من کرد.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما. احتمال اینکه بخواد جمهوری اسلامی جنگ را بندازه یا احیانا جنگ داخلی بشه در ایران چقدر هست آقای جابری؟
خیلی عزیز من، واقعیت جمهوری اسلامی رو با احتمال گمان زمینی نمیشه تعریف کرد. هر چند بار که این سوال از من بکنی، من نگاهم اینه جمهوری اسلامی هر کاری ازش برمیاد. در مرحله اول شکافی که در درون خود سیستم های سرکوبگر هم از سپاه و بسیج و ارتش هست میتونه اصلا حوادث رو به ضد خودش تبدیل کنه. کما اینکه شما مجلسی که میبینید، میبینید که 227 نفر در واقع گفتن که اعدام بکنید، الان توی خودشون شکاف افتاده، نماینده خرم‌آباد اومده شمشیر کشیده صداش رو قطع کردن، یا مثلا نماینده زاهدان اومده اونجا خواسته حرف بزنه، بلندگو رو ازش گرفتن، پاش رفته توی زاهدان در درون مردم گفته که من شرم میکنم بگم که شما رو نمایندگی میکنم در مجلس سبز، مجلس استعفا میدم یا جدا میشم. هر حال این فرازه ها تو شرایط اجتماعی جامعه ما هر آن ممکن اتفاق بیفته. اون چیزی که ذهنتون مشغول کرده اونم میتونه به نوعی اتفاق بیفته. بستگی به این داره که مردم ما تاکید میکنن چقدر خودشون رو متشکل میکنن، چقدر خودشون رو سازمان بدن و چقدر بتونن این مقاومت رو بدن به سطحی از حرکت پوینده به کشدار خودشون بسازن. همه از هم دیگه میپرسن که قراری رو برن، آیا اون که میگن آبان کار تمامه. ببینید آدم از شعارها، همین شعار به نظر من هر روزی که نو میشه و تعمیق پیدا میکنه خیلی چیزا دست آدم میده نسبت به اصطلاح روز پیشش. روستایی با غیرت، حمایت، حمایت، این نبوده تا قبل از این سر روز. من که اصلا پای روستایی به این میاد کشیده نشد. یا مثلا شعار دیروز ما آباد، پری روز ما آباد، چهارشنبه 25 آبان، رهبر ما کارگران، سنگر ما خیابان. خب این شعار روز 24 نبوده. یا مثلا توی کارگران زوبا هم میگن فکر نکنید یک روزه، کار ما هر روزه. این شعار شعار دانشجویان در واقع صنعتی بوده، کارگران گرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنن که اگر یه روز برای مطالبهشون به خیابان میان دوباره برن تو خونه، توی محیط کار اون بالای سرشون میارن که تو خیابان نتونستن در مقابل حجم قدرتی که خیابان داره بیاره. یا مثلا شعار دیروز پنجشنبه این بود که با حجاب و بی حجاب پیش میری انقلاب. خب چقدر این شعار به نفس قدرتی با خودش داره که در طول 43 سال نتونسته دهن باز بکنه. خدای رنگین کمون، کشتن بچه هامون، در قبال ادعای در واقع تبلور خواسته این کیان بوده که دنبال خدای رنگین کمون میگشته توی اون بازی کودکانش کردن فیلمش اومده و واقعا آدم وقتی اون فیلم رو میبینه اذیت میشه. ولی این بدل به شعار شده، خدای رنگین کمون، کشتن بچه هامون. یا حتی فراتر از این شعار میدن که بیطرفی بیشرفیه. خب این نشانه بلوغ این مرحله از مردمه که طرف هیچ واکنشی از خودش نشون نمیده. اون کسی که تو خیابونه گلوله داره تو سینش میخوره، رو میکنه با آدم بیطرف، یا به عبارت دیگر اون چیزی که مصطلح شده آدم خاکستری بهش میگه بیطرفی بیشرفیه. اینها تو کف خیابون‌های ایران داده میشن و بایستی این به اصطلاح ما آمدیم دوباره آبان ادامه داره. خب الان داره آبان وصل میشه به کی؟ به آذر. آذر میگن همیشه تو تاریخ معاصر ایران آذر رو مساوی با ماه خون و خون و جنون حکایت کردن. از 16 آذر گرفته 21 آذر گرفته رو کردهای خونینی که تو ماه آذر بوده، همین سلسله قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی چه به هر حال اینها داره به هم دیگه چی میکنه ارتباط میگیره. ممکنه به پیونده به یک 19 و 20 و 21 22 بهمن دیگه. به هر حال انتظار ما اینه که هرچی زودتر این نظام بره و مردم سویه آسایش، آبادی، آزادی رو به خودشون ببینن. درود بر انقلاب و نوین زن، زندگی، آزادی.
خیلی سپاسگزارم از شما.
آزادی.
خیلی ممنونم آقای جواهری، متشکرم. من همچنان از شما سوال دارم و باز هم هفته آینده با هم دیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد. یک برنامه‌ریزی جدیدی هم در رادیو پیام اتفاق خواهد افتاد که در طول هفته آینده حتما به اطلاع شنوندگان خواهم رسون، که یک سری تغییرات و جابجایی هایی هست که شما رو در جریان خواهیم گذاشت. و سپاسگزارم از شما و ممنونم به خاطر برنامه امروز و متشکرم به خاطر اینکه اجازه دادید که در کنار آقای قهرمانی هم باشیم و سه نفری بخشی از برنامه رو پیش ببریم.
خواهش می‌کنم. من یه بار دیگه یادآور میشم که روز یکشنبه محل هاگابیون در واقع محل مناسبی برای همه این کسانی که به همسر نوشتی با مردم ایران می اندیشند و برای اینکه مردم ایران می باید سندگی خودشون رو تعیین بکنند، نه دولت ها و بیگانگان یا خود مدیرانی از بالای سر مردم. همه کسانی که این گونه می انگارند خوشحال می شیم که اونا رو در کنار خودمون در ساعت 5:30 روز یکشنبه در محل هاگابیون ببینیم. براتون بهترین ها و مهربانی آرزو می کنم.
سپاسگزارم از شما. روز شما بخیر باشه.